بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان، عزیزان، حاضران و نیز غایبان، و از همه سپاسگزاری میکنم. ما 30 جلسه بحث دین و قدرت رو به حمد الله و به عون الله به پایان رساندیم. پیدا بود و قابل حدس بود که سوالات بسیاری رو برای عزیزان پدید خواهد آمد. پاره از آنها در طی جلسات بررسی شد، اما تعداد فراوان بسیاری باقی مانده است که میکوشم با در کنار هم نهادنشان به طور کلی و مجمل به سوالات رسیده پاسخ عرض کنم. پاره سوالات به من رسیده، پاره هم بویا در راه است که بعداً خواهد رسید و علی ای حال احترام به صاحبان رأی و نظر ایجاب میکند که پرسش های اونها رو مد نظر قرار بدهیم و بحث خودمون رو با طرح اون پرسش ها و پاسخ ها پخته تر و کامل تر کنیم انشاءالله. البته یک نکته رو مقدمتاً باید عرض کنم و اون که خیلی از کسانی که سوال ها رو مطرح کردن حاضران جلسه نبودن بلکه غایبان بودن، یعنی اونهایی که به این سلسله سخنرانی ها از راه تلگرام گوش فرا می دهند، ولذا پاره هایی از بحث های من به گوششون نرسیده است. و از قضا من با توجه به اینکه این بحث چگونه پخته تر خواهد شد، پاره ای از اون نکات رو در ضمن جلسات بعدی که هنوز به گوششون نرسیده آوردم. توصیه می کنم که عزیزان تأمل و تحمل بفرمایند و اون بحث های ناشنوده رو بشنوند، انشاءالله رفع ابهام و مشکل خواهد شد. چون دیدم که عمدتاً روی این مسئله که اسلام دین قدرت است یا دین غایت است و امثال اینها تکیه و تأکید کرده اند و خواستار حل پاره ای از معضلات در این باب شده اند، من در جلساتی که به گوششان نرسیده از قضا بر همین نکات انگشت تأکید نهادم و کوشیدم که به قدر مقدور و به طاقت خودم اونها رو ایضاح کنم و توضیح بدهم و ابهامی باقی نماند. با همه احوال جای آن دارد که بعضی از سوالات رو اینک مطرح کنیم و درباره شون دوباره سخن بگوییم و بیاندیشیم. ممکن است که در سخنان من تکراری هم پدید آید، به دلیل اینکه خب بعضی از این نکات قبلا آمده و من مجبورم که تکرار کنم و تأکید کنم و یادآوری کنم و چیزی رو از قلم نیندازم. اونهایی که میدانند و در خاطره دارند از این تکرار البته انشاءالله ملول نخواهند شد. خب من سوال اول رو میخوانم که نوشتن که آیا پیامبر اسلام برنامه‌ای برای حکومت داشتند؟ دکتر شریعتی، آیا برنامه برای چگونگی حکومت در ایران بعد از شاهنشاهی داشت؟ کتاب حکومت اسلامی آقای خمینی بر چه مبنایی است؟ بعد دنبال این عباراتی رو هم افزودند که آمدن اسلام به ایران چه فایده داشت برای وضع زندگی مردم. ایرانیان کتاب پرست بودند و حکومت فاسد بنی امیه جانشین حکومت پوسیده ساسانیان شد. فرقی در حال روز دهقان مصیبت زده به وجود نیامد. آیا نمی شود قدرت طلبی دینی را از سیره پیامبر دانست نه حکم خداوند؟ خب ملاحظه کنید، من با کمال احترامی که به این پرسنده محترم میگذارم، بعضی از بخش‌های از سوالشون چندان به بحثی که ما میکردیم مرتبط نیست. یعنی اینکه اسلام که به ایران آمد چه کرد و آیا خیرش بیش از شرش بود، شرش بیش از خیرش بود، ساسانیان چگونه بودن، امویان با مردم چه کردن و اصناف و انواع این سوالات که حد و حصر ندارد. من در جلسه یکی به آخر مانده و در جلسه آخر این سخن رو گفتم که فعلا اسلام در ایران و در بسیاری از کشورهای جهان یک قدرت مستقر است. بله، ممکن است که ما به گذشته برگردیم و داوری‌های تاریخی در باب حوادثی که در کشورهای مختلف پس از ورود اسلام رخ داده سخن بگوییم و این سخنان میتوانند روشنگر هم باشن، اما به هر حال امروز که ما در وضعیتی قرار داریم که یک قدرت بزرگ به نام دین و اسلام در جوامع ما جاری است و حتی در جامعه ما یعنی ایرانیان قدرت مسلط حکومتی است و بر صدر نشسته و دولت رو به دست دارد، ما دیدمان با نسبت به این اسلام و نسبتمان با این قدرت چگونه باید باشد؟ تمام بحث من ناظر به این منظور بود و راهی این مقصد بود، بدون اینکه بخواهیم نسبت به اونچه که رخ داده و ما اکنون قدرتی بر تغییر او نداریم سخن بگوییم. بله، ایرانیان در وضعیتی بودند و به هر حال اونها هم چندان جامعه خوشبختی نبودند، پادشاهانشون چندان عادل نبودند، موبدان زرتشتی هم چندان نیکوکار نبودند. اینا هم جز فکت‌های تاریخی است و در عمل هم بالاخره پس از حمله اعراب شکست خوردند و اونها که ماندند و دینشون رو پس از 100 سال یا بیشتر به تدریج عوض کردن، اونها هم که نپسندیدن از ایران رفتند و در کشورهای دیگر و به خصوصا در هند سکنا گزیدن، پارسیان هند، و در اونجا ماندن. دین زرتشتی در واقع در مقابل دین اسلام عقب نشست و نتوانست با او هماوردی بکند و لذا اونچه که استقرار یافت دین اسلام بود. خب البته ایرانیان چندان زیر بار خلافت نرفتن، اما خلافت در اسلام برپا شد و استقرار پیدا کرد و خلفای عباس اموی و سپس عباسی که پس از دیگری آمدن تا قرن هفتم که به دست هولاکوخان به کل منقرض شدند. باز گفتن این تاریخ میتواند خیلی چیزها رو به ما بیاموزد، ولی امروز ما با یک وضعیت ویژه روبرو هستیم. ما با یک دین معیشت اندیشی روبرو هستیم که سلطه خود رو بر مردم ما، جامعه ما و کشور ما تحکیم کرده است. بیشتر مردم کشور ما هم مسلمانانند. اقلیت‌های بسیار قلیلی از ادیان دیگر داریم، اما چنان که همه می‌دانیم اکثریت مسلمانند، خواه شیعه و خواه سنی. خب ما اکنون نسبت خودمون رو با این دین چگونه باید تعریف کنیم؟ من در جلسه آخر چند تا آپشن، چند تا گزینه بیان کردم که آیا ما با این دین درافتیم، اون رو براندازیم، فی المثل بگوییم که ابتدا اینها هجوم به ایران کردن، کشتار کردن، ایرانیان رو لگدمال کردن، لذا امروز باید با او درافتیم و اون رو براندازیم، آیا این بهترین شیوه برای اصلاح امر مملکت و برای خوشبخت کردن مردم ایران است، یا اینکه بگذاریم که به حال خود بماند، نه با او درافتیم نه او رو تقویت کنیم، بگذاریم که سیر تکاملی تاریخی خود رو سپری کند و به هر جا که رسید برسد، آیا اون رو ایدئولوژیزه کنیم، آیا اون رو به منزله یک ابزار و وسیله به دست بگیریم، آیا با صنف روحانی درافتیم، آیا اصلاح کنیم دیانت رو و در پی کارهای نظیر کار مارتین لوتر باشیم، یا دنبال رو حرکاتی مثل حرکت سید جمال و محمد عبده و شکیب ارسلان و کثیری از این متفکران و مصلحان باشیم و راه اونها رو بپیماییم. گزینه‌های بسیاری در مقابل ماست. یا اصلا یه دین تازه‌ای بسازیم برای اینکه به دنبال تعلیماتی که فیلسوفان مغرب زمین دادند، اینکه جامعه بدون دین نمیتواند باشد، چون دین با خودش رهاوردهایی و دستاوردهایی دارد که از دل هیچ مکتب بشری مثل لیبرالیسم، مثل کمونیسم، سوسیالیسم و دیگر بیرون نمیاد و ما احتیاج داریم به نوعی تربیت دینی که به ما مسئولیت بدهد، تعهد بیاموزد، عشق بیاورد، ایمان بیاورد، ایثار و احسان با خود بیاورد. اینها برای هر جامعه انسانی ضرورت دارند. خب اینا راه‌های مختلفی است که در مقابل ماست. بدترین به نظر بنده گزینه و بدترین شیوه عبارت است از در افتادن با دین به قصد برانداختن آن. این کار علاوه بر این که تمام مردم کشور را علیه ما خواهد شوراند، ناکام هم خواهد ماند. یعنی باید ما مطمئن باشیم که طرفی بر نخواهیم بست و توفیقی حاصل نخواهیم کرد. حالا به هر بهانه ای این کار رو بکنیم، چه به بهانه این که دین اسلام متضمن خرافات است، یا به بهانه این که در گذشته اعراب به ما ظلم کرده اند، و یا به بهانه های دیگر، یا به بهانه این که اکنون حکومتی که به نام دین برپا شده به مردم ستم میکند و حقوقشون رو تضییع میکند. هر یک از این بهانه ها و یا دلیل ها و یا شبه دلیل ها رو که به کار بگیریم نتیجه نمیدهد که ما باید با این دین مستقر که یک قدرت بسیار ستبر و مستحکم است درافتیم و عرض خود ببریم، آبروی خود ببریم و به جایی هم نرسیم. من اشاره کردم که دیانت جدید هم جواب نمیدهد. البته نه ما کسی هستیم که بخوایم دین جدید بیاریم، نه اگر کسی میخواد دین جدید بیاره به ما اطلاع میده. اما من از تجربه تاریخی بهائیت و بابیت عرض کردم که توفیقی در این راه حاصل نخواهد شد. در خود کشورهای دیگر مثل همین آمریکا که مورمون‌ها آمدند میبینید که توفیقی حاصل نکردند و آنچنان که کاملا مشهود است همچنین آیین کاتولیک و پروتستان در کشورهای غربی و خصوصا آمریکا زنده است و سرپاست و اونها که اهل دیانتن به این سنت‌های جا افتاده رو می‌کنند. پس ببینید سخن ما این نبود اصلا و این هم نیست که چون در گذشته کارنامه اسلام کارنامه خوبی فی المثل نداشته است ما بیایم امروز به این دلیل با اون تعیین تکلیف کنیم. من این راه رو راه درستی، استواری، مستقیمی، نتیجه بخشی و کامیابی نمی‌دانم. حرف ما این بود که دین یک قدرت است و فعلا این قدرت وجود داره و در کشور ما علل خصوص یک نهادی یا صنفی وجود داره به نام روحانیت که خود رو مالک و صاحب این قدرت میداند و بالفعل همین قدرت رو به دست گرفته است و از طریق او اعمال سلطه میکند و میخواهد که یک حکومت فقهی روحانیتی بنا کند که نامش رو حکومت دینی نهاده است. اما بنا به تحلیلی که من ارائه کردم این حکومت نمیتواند نام دینی داشته باشد چون دین یا ایمان همان چیزی است که در قلوب مؤمنان است و اون رو نه به زور میتوان به وجود آورد نه به زور میتوان از دل مؤمنان بیرون کرد. اون چرا که با سلطه و با قدرت حکومتی میتوان به وجود آورد عبارت است از اعمال قوانین شرعی که همون فقه باشه. لذا حکومت دینی امروزه اسم دیگری است، یعنی اسم درسترش عبارت است از حکومت فقهی روحانیتی. اما اینکه انسان بنشیند و جمع بندی کند که آیا در اصل این حکومت فقهی روحانیتی ایمان مردم افزایش پیدا کرده است، عشقشون، ایثارشون، اخلاقشون، تعهدشون یا نه، این نکته است که درباره‌اش سخنهای بسیار گفته می شود و بسیاری از داوری‌ها به این طرف معطوف است که گویا چنین نتیجه‌ای نداده است و صرف یک ساختن ظاهر و آراستن در و دیوار به معنای استحکام بنا نیست. حتی بعضی ها میگویند که شاید بنیانهای این بنا سست‌تر شده است. من در اون باره هم قضاوتی نمی کنم. مهمترین حرف ما این بود که اگر روحانیت قدرت دین رو به دست بگیره قطعا به نفع دیانت نیست، یعنی نمیتوان از طریق اعمال سلطه مردم رو دیندارتر کرد. اگر هم رخ بدهد یک اتفاق است، ولی اونچه که منطق این ماجرا به ما می آموزد این است که چنین نخواهد شد. این نکته ای بود که ما در نوبت‌های گذشته آزمودیم و سعی کردیم که استدلال مناسب او رو هم بیان کنیم. گفتیم که حکومت دینی اصلا در این دوران ممکن نیست، ممکن هم باشه مطلوب نیست، یعنی حکومت فقهی روحانیتی. همیشه من میگم حکومت دینی، بدانید که ترجمه میشود به فقهی روحانیتی، برای اینکه امروز ذهنیت بشر جدید اصلا مشروعیت الهی رو بر نمیتابد. یعنی کسی بنشیند و بر تخت و مسند حکومت تکیه بزند و بگوید خدا مرا اینجا نشانده است و با من ارتباط ویژه‌ای دارد، به من نظر خاصی دارد که من را اینجا نشانده است. امروز بعید می‌دانم که کسی بتواند به راحتی چنین چیزی رو بپذیرد و چون یکی از ارکان حکومت عبارت است از مشروعیت، این مشروعیت در ذهنیت جدید مردم حاصل نخواهد آمد. دوم اینکه گفتم که حکومت احتیاج به قانون داره، قانون‌های کارآمد و با کفایت. فقه ما، چه فقه شیعه و چه سنی، چنان فرسوده است و از کار افتاده و ناتوان و کهنه و عقب افتاده است که مطلقاً از عهده حل مشکلات امروز جوامع بشری بر نمی آید. و باز یک آزمایشگاه و نمایشگاه بسیار روشن و بدیهی ما در مقابل چشممون داریم که جامعه ایران است و شما میبینید که فقهی که از حوزه های علمی بیرون میاد همون فقهیست که مال دوران صفوی است، همون فقهیست که مال دوران آل بویه است. قدمی پیشتر نیامدن و اگر هم خواستن چیزی رو بر رو بیفزاین از جهان اطراف گرفتن و الا در عالم فقه گذشته اصلا اندیشه برنامه ریزی برای حکومت مطرح نبود. و این یک خطای مسلم است که پاره از فقیهان ما گفتند و نوشتند که فقه هم قنای حکمی دارد هم قنای برنامه ای. بنده به شما عرض می کنم نه قنای حکمی دارد و نه قنای برنامه ای. قنای برنامه ای که صفر است. حکم و احکام فقهی هم که در حدود مسائل امور شخصی است که گرهی از کار فروبسته جامعه نخواهد گشود. این بحث ها رو من در جاهای دیگه هم مفصل کردم. لذا حکومتی که مشروعیت خودش رو بر دین بنهد، حکومتی که قوانین خودش رو از فقه بگیرد، به طور کامل فشل و فلج و ناتوان و از کار افتاده خواهد بود بدون تردید. این مقدار رو ما آزموده ایم. ما نسبتمون رو با این حکومت باید معین کنیم، نسبتمون رو با این دین هم باید معین کنیم، نسبتمون رو با این روحانیت هم که خود رو مالک دین میدونه باید معین کنیم. من تقریبا اینها رو گفتم در حرفای خودم. نسبت ما با این دین عبارت است از اینکه این دین رو حداقلی بدانیم، دین رو برای تهذیب نفس برگیریم و دین رو برای سعادت آخرت برگیریم، همین و بس. اما نسبتمون با روحانیت این است که بکوشیم تا روحانیت در جای خود بنشیند، هر چیزی در جای خود بنشیند من جمله روحانیت. و روحانیت در جا نشستن، روحانیت در جای خود یعنی دست کشیدن از قدرت دولتی به خاطر تحمیل فقه. این بدترین کاری است که روحانیت میتونه بکنه. روحانیت کار اصلیش طب روحانی است، پرورش نفوس مردم است، تهذیب اخلاق است و راهنمایی کردن مردم به سوی سعادت اخروی. گمان نکنند که صلاح روحانیت و دین در گرفتن قدرت به دست آنهاست. این بار بسیار بر دوش نحیف دین نهادن است و کمر آن را شکستن است و خدمت نکردن و بلکه خیانت کردن به دیانت است. نکته بعدی هم افزودیم که قاطبه فقیهان شیعه و سنی در گذشته قائل بودند که حکومت حق آنها نیست. این یک استثنایی است که در روزگار ما پدید آمده است و آقای خمینی چنین رأیی رو داشت و از قضا، یعنی از سر یک اتفاق تاریخی موفق شد. اگر موفق نشده بود یک صفحه بلکه یک جلد بر کتب فقهی اضافه می شد که از این راه نروید و در این راه نکوشید و بنشینید و وظایف خودتون رو اونچنان که هست به خوبی عملی کنید و گمان نکنید که به دست گرفتن قدرت شما رو تواناتر و دین رو مستحکمتر خواهد کرد. خب نسبت ما با قدرت حکومتی با روحانیت این است که با هم تعامل داشته باشن. این نکته رو هم ما افزودیم، نه این زیر دست او باشه نه آن زیر دست این باشه، این دوتا به صورت مساوی با یکدیگر همراهی و همکاری بکنن بدون اینکه یکی بخواهد بر دیگری چیرگی پیدا بکند و همه قدرت رو به دست بگیرد که نمیتواند. مادامی که دین قدرتی دارد باید با او تعامل کرد. همین که به مرگ طبیعی بمیرد یا به نحو طبیعی ضعیف شود، اونگاه یک قدرتی که ضعیف شد خود به خود از دور خارج خواهد شد، حاجت به لگد زدن ندارد. و دینی که در دل مردم قوی نیست با گرفتن قدرت حکومتی و دولتی هم قوی تر نخواهد شد، بلکه همون بر ضعف او خواهد افزود. ما اینجا بحث های بیرون دینی، جامعه شناختی، فلسفه سیاسی می کردیم. من تا می توانستم اشاره به روایات، به آیات و غیره نمی کردم. اما اینکه دوست ما اینجا در ابتدای سوالشون گفتن که آیا پیامبر کاری برای حکومت کرد در پی پی افکندن یک حکومت دینی بود یا نه. من اینجا خدمت دوستون باید عرض کنم که بله، من این رو گفته بودم که پیامبر مرد اقتدارگرایی بود، یعنی آمده بود برای اینکه آیین او گسترش پیدا بکنه، و وقتی هم که با او مخالفت کردن، او بر جای خود ننشست و نگفت که ما نصیحت به جای خود کردیم، روزگاری در این به سر بردیم، ور نیاید به گوش رغبت کس، بر رسولان بلاغ باشد و بس. این رو نگفت، با حریفان با رقیبان در افتاد و البته پیروزی هم از او بود، برای اینکه ایده های تازه و مهمی رو در جامعه عربی مطرح کرده بود، اونها رو وحدت بخشیده بود و توانست که مخالفان خود رو پس از چند سال جنگ و درگیری نهایتاً بر سر جای خود بنشاند و نه تنها رهبری فکری و آیینی جزیره العرب رو به دست بگیره، بلکه خود به خود رهبری سیاسی رو هم به دست بگیره. یعنی رقیبی در این زمینه نداشت. اما اینکه خود او بکوشد تا اینکه قصد او این باشد که ابتدا حکومتی پدید بیاورد تا از طریق حکومت دین خود رو بگسترد، اصلا و ابدا ما چنین چیزی در روش و منش پیامبر در تاریخ زندگی ایشون نمییابیم. اتفاقا ایشون ابتدا دنبال تسخیر قلوب بود و شأن پیامبری هم همین است. این تسخیر قلوب راه رو باز کرد برای اینکه او رو به رهبری و سروری بشناسند و هیچ رقیبی هم در کنار او باقی نماند. شما نگاه کنید، وقتی که پیامبر از دنیا رفتن، حالا بنا به اعتقاد شیعیان ایشون نصب خلیفه و جانشین کرده بودند، به اعتقاد اهل سنت نکرده بودند، اما به طور خیلی طبیعی بازماندگان پیامبر، مهاجرین و انصار آمدند و اولین سخنی که با هم میگفتن این بود، اینها میگفتن منا امیر، اونها میگفتن منا امیر، یه امیری از ما باید باشه، اونها میگفتن از ما، اما هیچ کدوم نگفتن که امیر لازم نداریم و هیچ کدوم هم استناد به سخن پیامبر نکردن. مسئله امیر داشتن جامعه یک امر مسلم بود، از جزء بدیهیات اجتماعه. بدون امیر، بدون حاکم، بدون یک کت خدا، بدون یک بزرگتر، اساسا نظم اجتماع سامان نمییابد و مردم همه احتیاج دارند در درجه اول به امنیت، در درجه اول به یک شبه قانونی که در میانشون جاری باشه، ولو از جنس آداب و رسوم باشد. به همین سبب شروع کردن به اینکه خب کی باید امیر باشه، کی نباشه، و مطابق همون رسمای قبیلگی کسی رو انتخاب کردن. خب از قضا معتقد بودن که از یاران و صحابیان نزدیک پیامبر است. خود مولا علی هم در نهج البلاغه دارد که میگوید که لابد للناس من امیر بر او فاجر، مردم به هر حال به یه حاکم احتیاج دارن، خواه این حاکم نیکوکار باشه، خواه بدکار باشه، برای اینکه اهمیت نداره که شخص او کی باشه، مهم اینه که یه فونکسیون، یک خدمتی، یک خدماتی رو باید به جامعه بده که امنیت بیاره برای مردم، داور باشه، کسی به کسی تعدی و ستم میکنه او رو مانع بشود و امثال اینها. ببینید، من در اینجا حالا چون دوستمون سوال کردن، میخوام اشاره به اون آیه قرآن هم بکنم. این آیه قرآن رو همه ما شنیدیم، مایلم که شما رو دعوت کنم که تأمل مجدد در او بکنید. آیه میگوید که اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، از پیامبران تبعیت کنید که از شما اجرت نمیخواهند. حدود 20 بار در قرآن این مضمون تکرار شده است که پیامبران از مردم اجرت نمیطلبند. معمولا این چنین معنا شده است که یعنی به اونها نمیگن به ما مزد بدید چون ما داریم شما رو راهنمایی میکنیم. البته معنای آیه همینه، منتها مزد چند جوره دیگه. یکی این استش که به ما پول بدید، مزد بدید، اجرت بدید، ثروتی بدید، معیشت ما رو تأمین بکنید، برامون خونه بخرید، برامون وسایل خانه فدا هم بیارید و امثال اینها. یکی دیگه اینه که ما رو برتر بنشانید، سرور خودتون بکنید. اجرت فقط در شکل پول و اسکناس ظاهر نمیشه، هر گونه برخورداری اجرت است و پیامبران طلب اجرت نمی کردن، نمی گفتن بابت نبوت و رسالت ما و خدمتی که به شما مردم می کنیم، یعنی این وظیفه‌ای که خدا به دوش ما نهاده و نعمت هدایتی که به شما عرضه می کنیم، بیایید و به ما خدمتی بکنید و و خدمتتون این باشه که یا ما رو آقای خود، سرور خود بکنید و بر تخت قدرت بنشانید، یا خونه و زندگی و خلاصه وسائل رفاه ما رو فراهم کنید. هیچ کدوم اینا رو نمیخواستن و تاریخ هم نشون داده که چنین چیزی رو نگفتن، برای اینکه این گفتن این همان و شکست خوردنشان همان. هر جا شائبه این باشد که شما برای هدایت مزد میطلبید، بدانید که قوت کار شما رو کاهش خواهد داد و نهایتاً شما رو بر زمین خواهد کوفت. باید به صورت یک انسان مستقل و مستغنی متاع خودتون رو عرضه کنید. اونجاست که میتونید بگید تو خواه از سخنم پندی رو خواه ملال. اونجاست که خواهید گفت که اگر هم مؤمنان آیین من کم باشند، هم به من لطمه‌ای نمیخورد و من ملول نخواهم شد، چون دست مزد من کمتر نخواهد شد. اگر این باشه، پیامبر بابت آیینش از کسی طلب اجرت نمیکرد و نمیخواست که قدرت خود رو بر این بنا کند. این دین رو هم نیاورد که به مردم بگوید که بروید به دیگران یاد بدید از اونا پول بگیرید، بروید به دیگران یاد بدید قدرت به دست بیاورید. این رو نگفت، هیچ جا نگفت. این لا اسألکم علیه اجرن، این شعار پیامبر بود و شعار هر کسی است که پیروی از رسالت نبوی میکنه و با دین او وارد جامعه میشود و میخواهد این دین رو بست بدهد، این آیین رو گسترش بدهد. باید اولین، مهمترین و در صدرترین شعار او این باشد که لا اسألکم علیه اجرن. ما مزد نمیخوایم، ما بابت این کاری که برای شما میکنیم مقام نمیخوایم، ثروت نمیخوایم، معاش نمیخوایم. ما اتفاقا خوشبختی شما رو میخوایم، ما رفاه شما رو میخوایم، نه بندگی شما رو، نه بردگی شما رو، نه اینکه ما رو نوکری کنید، نه اینکه رعیت ما بشید، نه اینکه به نام دین ما بر شما سوار شویم. هیچ کدوم اینها رو نمیخواد. این اون چیزی بود که خب ما در روش و منش پیامبر میبینیم اجرت نمیخواست، اما به طور طبیعیشون البته در جامعه خودش بر صدر نشست و این صدرنشینی رو هم براش نکوشیده بود، به دست آورد. درست شبیه این که یک انسانی وقتی که کتاب زیاد مینویسه و کار میکنه شهرت پیدا میکنه، به دنبال شهرت نیست، شهرت به طرف او میآید. پیامبر به دنبال حکومت نبود، قدرت به طرف او آمد، حکومت به طرف او آمد، به دلیل اینکه در دلها جا کرد و اقتدار خودش رو بر ایمان آدمیان استوار کرد. ما امروز چیکار باید بکنیم؟ ما این و این میراث مبارکی که پیامبر برای ما نهاده است. با مؤمنان خطاب میکنم، اونهایی که اهل ایمان نیستن تکلیف خودشون رو میدانن. ما این و این میراثی که برای ما باقی مانده است، ما نه خودمون باید این میراث رو برای معاش و مقام بخوایم، نه باید بگذاریم و اجازه بدیم که کسانی از این میراث مبارک معیشت و مقام و منزلت اجتماعی خودشون رو به دست بیاورن. این رو باید تعلیم بدیم، باید دیانت رو اینچنین بشناسانیم و باید بگوییم که اصل در اینجا این استش که دیانت باید آزاد بماند و زیر دست کسی نشود و ابزار و وسیله دست کسی هم نشود. پیامبر هم تعلیمشون همین بود و به همین سبب فکر میکنم که سخن من تا حدود زیادی روشن باشه. اما بعدن که خلافت پدید آمد، حالا چه امویان چه خلفای عباسی، عرض کردم جامعه بدون حاکم نمیتونه باشه. خب حکومت ها برپا شد، پیامبر لازم نبود به مردم بگه حکومت بپا کنید، خودشون حکومت بپا میکردن، جامعه این رو اقتضا میکنن. البته توی یه جامعه که دینیست، یعنی قوانینش فقهیست و مردم از روی دینداری به این قواعد فقهی ایمان دارن، خب حکومت موفق حکومتی میشه که اولا روحانی در کنار خلیفه باشه، ثانیا قوانین جامعه هم قوانین دینی باشه. این اون چیزیست که اتفاق میفته در عمل، بدون اینکه حاجت به توصیه کسی داشته باشه. بعد سیر تکاملی دین ممکنه به جایی برسه دین رقبایی پیدا کنه، کمون که در جهان جدید پیدا شده. سایکولوژی مردم، روانشناسیشون عوض بشه، ذهنیتشون تغییر بکنه، علم به میدان بیاد، ادیان دیگه بیان، هویت‌های جدید بیان، پای ملیت به میان کشیده بشود و بسی اتفاقات میمون و نامیمون دیگری که در تاریخ رخ داده، اونگاه وقت این جای دین باز تعریف خواهد شد. یعنی دین باید دوباره خودش رو پیدا بکنه. راهش این نیستش که ما دین رو از طریق حکومت به مردم تحمیل بکنیم. اتفاقا راهش این است که ما بتوانیم دوباره جای دین رو در قلوب مردم پیدا بکنیم که اون مسلماً از طریق تحکم نخواهد بود. این سوال رو من قدری به تفصیل سخن در بارش سخن گفتم. عرض می شود که سوال دیگری که اینجا مطرح شده، گفتن که اگر قبول داشته باشیم که اسلام دین قدرت است، چه تفاوت می کند که خمینی در مقام تحلیل و منشأ یابی از کجا به قدرت رسیده باشد؟ نتیجه گیری خمینی خود به خود صحیح و مطابق اسلام می شود. این که او از یک روایت نامطمئن به اینجا رسیده باشد اهمیتی پیدا نمی کند. البته آقای خمینی در مباحثه‌ای که در بدو ورود به نجف آیت الله حکیم داشت، نظریه مبتنی بر کسب قدرت خود را بر ظواهر قرآن مبتنی کرده بود و اون را از ظواهر قرآن استنباط نموده بود. من البته از اون مباحثه آقای خمینی با آیت الله حکیم خبری ندارم و البته خبری که دارم متفاوت است با اونچه که دوست ما نوشتن، ولی الان بحث ما بر سر او نیست. اون یک نقل تاریخی است که میتواند درست یا نادرست باشه. اما اینکه آقای خمینی قدرت طلبی کرد و این فرقی نمی کند که این رو از یک روایت گرفته باشه یا نه، به تعبیر این نویسنده محترم ما، ظاهراً آقای خمینی با توجه به روح اسلام این کار رو کرده است. چون اسلام یک دیانت قدرتگراست یا پیامبر اقتدارگرا بود، آقای خمینی هم حالا با توسل به روایت یا غیر آن همین روح رو عملی کرد، پیاده کرد، زنده کرد و دوباره در جامعه اسلام رو استواری بخشید. ببینید، در اینکه آقای خمینی چنین عقیده‌ای داشت من شکی ندارم. خود ایشان بالاخره فقیه بود، البته ابتدا در جوانیش و اینطوری که این اواخر آیت الله گرامی در سخنان خودش نقل کرده بود اصلا این عقاید رو نداشت و معتقد بود که جامعه همطور که هست هست و ما وظیفه‌ای در قبال دین خدا نداریم، امام زمان خواهد آمد و جامعه رو اصلاح خواهد. تا سالهای سال اعتقاد آقای خمینی این بود و این رو صریحاً به دوستان خودش هم میگفت. برای این نکته هم تأکید میکرد که غیبته منا، یعنی غیبت امام زمان باعثش ما بودیم، یعنی آدمیان. حالا این سخنی است که حاج نصیر طوسی گفته است که گرچه که جامعه احتیاج به امام داره، اما ما باعث شدیم که امام غائب بشه. خب حالا اینا اعتقادات شیعه است، اما این چیزا رو آقای خمینی هم میگفته و بر او پا می فشرد. بعدها هم البته گفته بود، حتی بعد از انقلاب، که اگر محمد رضا، یعنی محمد رضای پهلوی، شیوه برخوردش با روحانیت این نبود، ما هم دست به این اعمال نمی زدیم و به این راه نمی رفتیم. پس شما ملاحظه بکنید که حتی اینکه آقای خمینی برخاست و در اون شرایط از قضا موفق شد، تماماً مبتنی بر اعتقادات فقهی و دینی و اصولی و کلامی ایشان نبود. ایشون سالها، دهها با همون اعتقادات سنتی فقیهان شیعه میزیست که حاکمی باشد آبونون مردم رو، معیشت مردم رو تأمین بکند، ضدیت با اسلام نکند. همون مشی که آیت الله بروجردی داشت، همون مشی که آیت الله عبدالکریم حائری داشت، همون مشی که عموم فقیهان در زمان دوران قاجار داشتن، در دوران فتحعلی‌شاه قاجار بودن و در گذشته در دوران صفویه داشتن، همشون مشیشون همین بود. هیچ کدوم نگفتند که بریم و این حکومت رو بگیریم، هیچ کدوم. و معلوم هم نیست اگر حکومت رو دو دستی تحویلشون میدادند و تقدیمشون میکردن، قبول میکردن یا میتوانستن از عهده مملکت داری برایند. لذا عمده شیوه آنها این بود که این دو قدرت در توازن با یکدیگر باشند. و این رو هم هیچ خلاف اسلام و خلاف فقاهت نمیدانستن. این قدرت دو قدرت در توازن با یکدیگر باشند. یکی در کار دیگری دخالت نکنه و هر کدام هم پاشون رو از گلیم خودشون دراستر نکنن و جایگاه واقعی خودشون رو بشناسن. در عمل البته این اتفاق نمی افتاد و گاهی اینها تعرضی به یکدیگر میکردن، اما ایدئال این بود و دو قدرت در جامعه تعریف شده. در دوران قاجار به دلیل ضعف قدرت مرکزی که حکومت قاجار باشه، فقیهان خیلی تعرضشون شروع شد و اعمال و اظهار قدرتشون بیشتر شد برای خودشون، طوری که در تواریخ نوشتن هر یکی از این فقیهان، اونهایی که خودشون رو مبسوط الید میپنداشتن، یک عده نوکر و آدم به اصطلاح دور خودشون داشتن، برای امر به معروف این طرف اون طرف این آدمها رو میفرستادن، اموال مردم رو میگرفتن، حتی کسی رو به قتل میرساندن، قصاص میکردن و امثال اینها، احکام فقهی رو به زعم خودشون جاری میکردن. یکی از این فقهای بزرگ که در اصفهان بود، حتی محمد شاه وقتی که به اصفهان رفت به دیدن شاه نیامد، یعنی یک چنین احساس اقتداری میکرد و نوشتن که ثروتهای فراوان داشت و لوتیان بسیار دور او بودند که احکام فقهی رو مطابق نظر آقا اجرا میکردن. یا مثلا فرض کنید فلان فقیه دیگر بود که حکم داد که آب رو به روی یهودیان در اصفهان ببندن و امثال این کارها. این چیزها بود. مع الوصف فقیهان عهده‌دار اداره مملکت نبودند و یک چنان تقسیم کاری فی الجمله برقرار بود. اینها به امور روحانی مردم بپردازند و اونها به امور جسمانی. قانون مملکت هم قوانین فقه بود، یعنی دو قانون ما در مملکت نداشتیم و فقیهان هم مال جامعه اسلامی بودند و از بیرون حکم میراندن، گرچه که پاره ای از اونها در نجف بودن. ملوس فتواشون مقبول جامعه شیعه بود، خیلی هاشون هم ایرانی بودن اصلا که به نجف رفته بودن. یعنی اون مشکلی که جان لاک در کتاب خودش میآورد که ما نمیتونیم دوتا قانون داشته باشیم، نمیتونیم دوتا اتوریته داشته باشیم، یکی در روم نشسته باشه و یکی اینجا در انگلستان و سخنان اینها در مقابل هم قرار بگیره و تقاطع و تعارض پیدا بکنه. چنین چیزی نبود. قانون مملکت همین قوانین فقهی بود. در دوران مدرن خب مسائل همه عوض شد، فقها همه چیزشون گرفته شد. این سکولاریزیشن معناش همین بود دیگه، قدرت از روحانیت سلب شد. تمام اون نهادهایی که در دست روحانیان بود یکی پس از دیگر از اینها ستانده شد. این مدرنیزیشن بود، پرشر آف مدرنیزیشن، پرشر آف سکولاریزیشن. مدارس خب دیگه تحت سلطه و حکم روحانیان نبود، به همین دلیل هم شما همتون در تاریخ خوندید که چگونه با تأسیس مدارس مخالفت میکردن با اون میرزا حسن رشدیه و داستانهای مربوط به ایشان. یا قانونگذاری که رفته رفته در عصر مشروطه به مجلس، به پارلمان سپرده شد. یا داوری، قوه قضاییه و دادگستری که از دست روحانیان بیرون آمد و در دوران رضا شاه به دست داور سپرده شد و غیره. ببینید یکی یکی تمام مایملک روحانیون مصادره شد. در دوران رضا شاه که خب تحت جبر و فشار و تعدی بسیار هم قرار داشتند، در دوران پسر او قدری احساس راحتی می‌کردند. با همه این احوال اگر این محمد رضا شاه پهلوی با روحانیان راه می اومد، اگر اطرافیانی داشت که این اطرافیان زبان روحانیت رو بلد بودند و نمیگذاشتن که این یک آنتاگونیسمی به اصطلاح بین حکومت و روحانیت پدید بیاد، یک آنتاگونیسم سازش ناپذیر، همچنان روحانیت کار خودشون میکرد و مردم راه خودشون رو میرفتن. اما وقتی که حکومت تعدی رو آغاز کرد، تحقیر رو آغاز کرد، همه مایملک حکومت رو از دست اونها بیرون آورد راه خودش رو جدا کرد و اون روحانیت رو تحقیر کرد و رفته رفته دست سکولارها رو باز گذاشت، راه روحانیون رو به قدرت، به بودن در جامعه بست و اجازه نداد که اونچنان که میخواهند راه خودشون رو بروند و فکر خودشون رو بگسترند. از اون طرف هم البته به مردم عادی که مردم مؤمن بودن، مقلد روحانیت بودن، ظلم کرد، تعدی کرد، سواک صفاک رو به جان مردم انداخت. از طرفی هم وقتی که خب معلوم بود که شاه رو یک قدرت دیگری به کرسی حکومت نشانده است، پس از 28 مرداد همه اینا با همدیگه جمع شد. این در این صحنه بود که آقای خمینی ظاهر شد. فکر نکنی که آقای خمینی با در دست گرفتن دو تا روایت گفت وظیفه ما اینه. نه، اینطوری نیست. اصناف شرایع جمع شد که آقای خمینی برخلاف مشی عموم فقیهان، برخلاف مشی فقیهان مشروطه خواه، برخلاف مشی فقیهانی که در نجف نشسته بودن هم در زمان خودش و هم در زمان مشروطیت، برخلاف مشی همه اینها احساس کرد که میتواند مقابله با قدرت بکند و نهایتا اون رو از دست اونها، از دست حکومت بستاند. یک چنین اتفاقاتی بود که این امر رو ممکن کرد و الا اولا ایشان همون مشی شاید آقای بروجردی رو دنبال میکرد، شاید اصلا هرگز به مرجعیت نمی رسید، رقبایی هم داشت در عالم مرجعیت و شاید به زندان نمی افتاد و شاید حکومت می توانست با او وارد تعامل بشه، بعضی از خواستهای او رو برآورده کنه. شما ملاحظه کنید آقای خمینی اولی که اومد به بهانه گرفت و مقابله با حکومت کرد، مسئلهش مسئله انتخاب زنان بود، مسئلهش مسئله اصلاحات ارضی بود که متاسفانه بر سر چیزهایی با حکومت وارد مقابله شد که بهتر بود نمیشد. اینها نمیتونست توفیق او رو تأمین بکنه. خود حکومت بعدها کارایی کرد که آقای خمینی توانست روی اونها سوار بشه و از اون طریق دل مردم رو به دست بیاره و بتواند امر خودش رو پیش ببره. در اینجا گفتنی بسیار زیاده. من میخوام عرض کنم که کسی که فکر میکنه که آیت الله خمینی روح اسلام رو زنده کرد و راه پیامبر رو رفت، به نظر من اصلا اینطوری نیست. اولا عموم فقهای ما در گذشته اینها هم با روح اسلام زندگی میکردن و خلاف مشی پیامبر عمل نمی کردن و چنین نسبتی رو به آنها دادن به گمان من بسیار نارواست و غیر تاریخی است. ثانیاً مشی پیامبرم این نبود. من خدمت شما عرض کردم پیامبر مثل یک شخصی که مشهور میشه و شهرت به طرف او میره، پیامبر قدرت به طرفش آمد. البته او هم اقتدارخواه بود، اما نه اینکه از طریق قدرت اعمال آیین و دیانت بکند، بلکه دیانت او موجب بست قدرت او شد. آیت الله خمینی میخواست جامعه رو عوض کنه، من این رو عرض کردم برای شما، جامعه رو عوض کنه تا تئوری او به اون جامعه جدیدی که ساخته میشود بخورد، برخلاف مشی مصلحان دیگر که میخواستن در تئوری خود اجتهاد کنن تا تئوریشون با جامعه بخورد. این همون مشی سید قطب بود و مشی بود که اخوان المسلمین در پیش گرفتن، مشی بود که از قضا ابوالاعلای مودودی در پاکستان اون رو توصیه میکرد و به ظن قوی آیت الله خمینی از سید قطب و از ابوالاعلای مودودی تأثیر پذیرفته بود. این یک رأی جدید بود. این رأی جدید رو شما شک نکنید که از انقلاب اکتبر روسیه هم الهام گرفته بود. انقلاب اکتبر روسیه که بر کرسی نشاندن یک ایدئولوژی بود، بسیار تأثیر گذاشت در ذهنیت روحانیت ما، بسیار تأثیر گذاشت که پس یک ایدئولوژی رو میتوان به کرسی نشان، دین رو ایدئولوژیزه میکنیم بعدم این رو به کرسی مینشانیم. الهام بخش ما هم روسی است. من این رو خدمت شما میگم ان عیانن، یعنی چیزی رو که خودم به چشم خودم دیدم، به گوش خودم شنیدم. مرحوم آقای باهنر که یکی از بزرگان قوم بود و متاسفانه در انفجار حزب جمهوری سوخت و از میان رفت، خدا روح ایشون رو رحمت کنه. خب یکی از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی هم بود و ما با هم می نشستیم و گفتگوها داشتیم. ایشون این اصلا جزو عقایدش بود، بر زبان می آورد، می گفت حکومت ما یک حکومت ایدئولوژیک است مثل شوروی. من از اونجا می فهمیدم که چگونه اون اتفاقی که در 1917 افتاد، یعنی نزدیک 40 سال قبل از برپا شدن حکومت اسلامی، چنین عقول و اذهان روحانیون ما رو در تسخیر خودش گرفته و اونها هم حسرت یک چنان چیزی رو دارن. و خب البته شرایط هم دست به دست همدیگه داد و آیت الله خمینی موفق شد. به نظر من در غیر این صورت آیت خمینی هم یک فقیه بود مثل فقهای دیگه و میکوشید که اون چرا که به نام دین میشناسد، عرفان میشناسد، فقه میشناسد، هم تدریس بکنه، هم دیگران مردم جاری بکنه. بنده امروز هم خدمت شما میگم من یه جامعه دینی رو، یعنی جامعه‌ای که ایمان در او قوی باشه، بسیار دوست دارم. من یک جامعه‌ای که در او گلبانگ محمدی بلند بشه، صدای اذان بیاد، شهادت بر نبوت پیامبر بده، من دوست دارم. من چنین جامعه‌ای در او احساس راحتی میکنم، احساس خوشبختی میکنم، احساس کمال و رفاه و آرامش روحی میکنم، اما نه به هزینه گرفتن قدرت حکومتی و تحمیل او به مردم، نه این چنینی، به شرط اینکه از خود مردم برخیزد، مثل یک عطری که از روی گل برمیخیزد و اونچنان جامعه رو در زیر سایه خود ببرد. خب من در واقع دو تا سوال رو بیشتر نرسیدم جواب بدم، ولی جواب پاره از سوالات دیگر رو هم در بطن خود داشت. اکنون فرصت رو با اجازه دوستان می‌گشاییم برای پاره از سوالات حضوری.
بهش جواب بدید. سلام و عرض ادب. آیا هدف غایی و اصل دینداری را خود دین یا آخرت دانستن متضمن این فرض نیست که معاد از اصول محکم و ضروری دین است؟ حال آنکه در جای مختلف فرموده اید بسیاری از علما اعتقاد به معاد را جزء ملزمات دین نمی‌دانستند.
بله این سوال ساده، نه بسیاری از علما، در حدی که من اطلاع دارم آقای خمینی رأیش این بود که میتواند شخص مسلمان باشه و به معاد هم اعتقادی نداشته باشه، ولی بسیاری دیگر از فقها چنین عقیده‌ای نداشتند. همین و بس.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم از صحبتاتون. من سوالی که داشتم این بودیش که جلسه گذشته شما اشاره کردیم این که حسب روحانیت نه مطلوبه نه میشه نه قابل انجامه. سوالم اینه که اگه این حرف رو من برای مشکل این چیزه، به هر حال روحانیت اگه وجود داشته باشه قدرت با خودش به همراه میاره و وقتی قدرت همراهش باشه خواه نخواه این اتفاقی که ما فکر میکنم دیدیم افتاد میفته یه جورایی باهاش و اصلا خیلی راستش نمیتونم بفهمم و حتما که دلیل یعنی میتونم قبول کنم که نبود دین مطلوب نیست، بخاطر اینکه واقعا بخش بزرگی حداقل بخش خوبی از جامعه ممکنه دیندار باشم، ولی حذف روحانیت خیلی نمیفهمم که چرا باید چرا مطلوب نیست، چرا چون یه جوری تقدس بهش به یه سری به یه قسمت از جامعه میده که اینا میتونن حرفشون رو یه جورایی توی یعنی بخشی از جامعه هستن که قدرت پیدا میکنن با این تقدسی که پیدا میکنن و هر گونه ذهنیتی رو میتونن به جامعه القا بکنن. یه جورایی من فکر میکنم واقعا هست بشن، اگه مثلا فرض کنیم یه جورایی یه چیزی شبیه آکادمیک، مثلا همین مدل روشنفکرای دینی، همین چیزایی که توی دانشگاه باشن بتونن تحقیق بکنن، بتونن حرفاشون رو حرفای دینی رو به مردم برسونن، کافیه تا اینکه بخوان یه جامعه یه آدمایی باشن که بتونن یه جورایی اینجوری تقدس پیدا بکنن. و خب میبینیم توی جامعه دیگه، یعنی حداقل میدیدیم توی بخش مذهبی جامعه که چه جوری اینا رو قبولشون دارن و من فکر کنم این واقعا خوب نیست برای یه جامعه که یه چنین چیزی توشون وجود داشته باشه. سوال دومم ببخشید این هستش که اینی که میگین که نباید اینا مزدی به طلبن، مزد خب پیامبر خب نمیشد بخواد، ولی خب اینا اگه واقعا دارن تو این زمینه تحقیق میکنن مثل هر دانشمند دیگه، اگه واقعا من بیشتر مدل آکادمیکشو میگم، مثلا اگه روشنفکر دینی داره تحقیق میکنه چرا مثلا اونم اپلای کنه برای یه فاندی شروع کنه تحقیق کردن و بعدش هم گزارش کنه که من این کارو کردم، اینو به دست آوردم، نه اینکه مثلا همینطوری فقط پول علکی بگیرن و مثلا بیان حالا چه می‌دونم سخن روزه بخونن یا یه چیز شبیه این. معلوم باشه که من با این پول این کار آکادمیکم اینو ارائه کردم، این جوابو گرفتم. به هر حال اونا مطمئن بگذارن. سوالای من این دو تا بود. خیلی متشکرم.
بله خیلی ممنون. عرض می‌شود که نسبت به این سوال دومتون عرض بکنم که من به هیچ وقت مخالفتی ندارم. ببینید، مزد گرفتن برای هدایت که ما میگیم مزد نگیرن، و اتفاقا این یکی از تعلیمات فقهی هم هست. یعنی علمای، یعنی خود فقها میگن بر تعلیم واجبات مزد نباید گرفت. یعنی اینکه شما اگر چیزی رو میخواد، مثلا کسی نماز خوندن بلد نیست، چی شما احکام شرعی رو یادش میدید، یا بر انجام واجبات مزد نباید گرفت. مثلا اگر جنازه روی زمینه و کسی دفنش نمی کنه، واجب کفایی است، شما بعد اینو دفن کنید، هیچ مزدی هم از کسی نباید بگیرید. چرا؟ این جزء احکام خوب فقهی است. این نکته اول. ولی خب ممکنه حالا ما یه چیزایی داشته باشیم که واجب نباشه، مستحب باشه، یا کسی از شما تقاضا بکنه، اونا حالا حکم دیگری پیدا میکنه. ولی دست کم این قصه هست. مهم اون هدایته. ببینید وقتی که کسی دلش میسوزه، ببینید به این نکته توجه کنید، دلش میسوزه برای اینکه من راه رو کج میرن، این نمیتونه اصلا، نمیشه که بیاد به من بگه یه چیزی به من بده تا من راه راست رو به تو نشون بدم، مگر اینکه کاسب باشه و دلش هم نسوزه، دلش برای خودش بسوزه نه برای من. ببینید این خیلی مهمه. توی قرآن راجع به پیامبر میگه چی؟ حریصون علیکم بالمؤمنین رحوف الرحیم. این پیامبر دلش برای شماها میسوزه. در خود روایت هایم که از پیامبر نقل شده که ایشون، مولانا هم در مثنوی داره که میگفتن من در یک رؤیای رؤیتی دیدم که شما مثل پروانه ها دارید به طرف یک آتشی میرید و در این آتش میفتید و میسوزید و من دائما شما رو دارم از این آتش دور میکنم، دارم دور میکنم. ببینید وقتی یک کسی یک چنین چیزی رو، چنین ویژنی، چنین رؤیتی نسبت به وضعیت انسان و جامعه داره، این اول به فکر نجات شماست، اول به فکر این که شما نسوزید، شما توی چاه نیفتید. گفت اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، نه اینکه اگر خاموش بنشینی و بگی به من بیه چیزی بده تا من بهت بگم سر راه چاه مواظب باش نیفتی. من بحثم اینه، مزد بر هدایت گرفتن، این اصلا با منطق هدایت، با ماهیت هدایت نمیخونه. هدایتی که مبتنی است بر دلسوزی، بر شفقت، همون شفقتی که مادر یا پدر به فرزند داره، که به فرزندش نمیگه که به من پول بده تا من به تو شیر بدم، یا پول بده تا من تو رو راهنمایی بکنم، واقعا خرج فرزندش میکنه. حالا ملاحظه بکنید یه چنین چیزی، روحانیتی که خودش میگه ما پدر جامعه هستیم، خب این پدری کجاست؟ کدوم پدر از فرزندانش پول میگیره میگه به من بدی تا برات پدری بکنم؟ پدر اتفاقا خودش رو فدای فرزندش میکنه. این نکته اول. اما اون که شما گفتید که یک محققی تا اون، بله اون هدایت نیست. ببینید شما مثلا فرض کنید الکترونیک میخونید، به قول خودتون فاند میگیرید، در این زمینه کار میکنید، ریسرچ میکنید و غیره. یکی دیگه هم مثلا علم دین میخواد بخونه، یکی میخواد تاریخ بخونه، یکی میخواد فقه بخونه، یکی میخواد تفسیر. بسیار خوب، اگه کسانی هم هستن ولی اینا علم هدایت نیست که. یکی کسی میخواد عالم بشه، فردا بره استاد دانشگاه بشه، مثل استادای دیگه دانشگاه علمش رو به دیگران یاد بده، به مشتریان خودش. تو این دلسوزی نهفته نیست، تو این ادای تکلیف نهفته نیست. یک آکادمیسیان مثل آکادمیسیانای دیگه، اشکالی هم نداره، به قول شما تقدس هم نداره. اما اون کسی که میاد و چهره هادی به خودش میگیره، اون حکایت دیگریست. و من در نوشته های خودم هم آوردم که اتفاقا از گذشته های دور که تو کتاب های درسی روحانیون می نوشتن که با فقر بتوانند کنار بیان، به همین دلیل بود. می گفتن این راهی نیست که برای شما پول بیاره. اگه میخواییم پول دار بشین یه کارهای دیگه برین بکنیم. این راه لزوماً رفاه معیشت کسی رو نمیاره، ولی ولی نتیجه ای دارد که از صد بار رفاه معیشتی بالاتر از برای کسی اعتقاد داره. یعنی هدایت یک نفر. ما روایت ها داریم از پیامبر که به علی گفتن لعن یهدی الله و بکر رجلا خیر لک مما طلعت علیه شمس و غروبت. اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه بهتر است از تمام اموال دنیا که خورشید بران میتابد. معنیش اینه، یعنی برخورداری های شما این هاست. ولی ازا باید به اقل معیشت شما اکتفا کن، به اقل معیشت، نه اینکه از این راه شما به آلاف و الوف برسید. راهش این نبود و نیست. حرف ما اینه که میگیم ارتزاق نکنه. حالا تازه این ارتزاق معیشتی و مالیه، ارتزاق قدرت و حکومت و سلطه و مقام و پست و منصب و اینا که دیگه باید به خدا پناه بود. این نکته اول. اما در مورد اون ابتدا ببینید، من که گفتم این سوال اولتون گفتن که با روحانی آدم در افتاد، یعنی فیزیکی نباید در افتاد، یعنی اینها رو نباید به اصطلاح فیزیکی بیرونشون کرد، با روحانیت باید در افتاد، همونطوری که جناب مارتین لوتر در افتاد. یعنی اومد با نهاد کلیسا مخالفت کرد، البته خب در عمل جنگ و خونریزی هم منتهی شد، ولی او که نمیخواست. یعنی گفت این واسطه میان خلق و خالق باید از میان برداشته بشه، این نهاد رو تا توانست ویران کرد. البته او به طور کامل ویران نشد، در کنارش یک نهاد دیگری درست کرد که از نظر خود او روحانی نباید داشته باشه و روحانیانش ارتزاق نباید بکنن و هر کسی روحانی خودش. ببینید به این معنا روحانیت رو نباید برانداخت، منظور من این استش که روحانیت جزء پیامدهای ناخواسته است که در هر دینی پدید میاد. باید این را قبلا گفتم، باید کوشید که اینا در جای خودشون قرار بگیرن، پاشون رو از گلیم خودشون دراستر نکنن. بنابراین در آینده اگر یک روحانی اومد خواست دوباره یه انقلابی بپا کنه یا چیزی بکنه، باید گفت که شما بنشینید کارهای خودتون رو بکنید و این امور رو به دیگران بسپارید. درست شبیه این که اگر یه روحانی اومد و خواست یک بنگاه اقتصادی به پا بکنه، بره بکنه اگه خودش میخواد، اما اگر خواست خرجش رو از دین مردم بگیره، از اعتقاد مردم بگیره، و اینجاست که البته باید با او مقابله کرد. به این معنا من گفتم، و الا نه اینکه بریم و با روحانیت درفتیم و اینها رو از خونه هاشون بیرون کنیم و از پوستا پایین بکشیم. تعلیمی و معنایی از دین باید به مردم آموخت که رفته رفته این پیامد ناخواسته شریعت که صنف روحانیت باشه در جای خودش قرار بگیره و پاشو از گلیم خودش بیرون نبره.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم. سوالی که من دارم در مورد عبارتی هستش که شما مطرح کردین و که گفتین که پیامبر به دنبال حکومت نبود، ولی در این حال عبارت دیگه‌ای هم استفاده شد که قبلا هم تو دروستون مطرح، یعنی جلسات قبلی مطرح شده، که پیامبر حضرت محمد پیامبر اقتدار طلب بود. من این دو تا عبارت رو وقتی که کنار هم میذارم، دو تا صورت دو طرف یه سکن برای من، یعنی بینشون فرقش رو نمیفهمم. چطور میتونیم بگیم که پیامبر به دنبال حکومت نبود، ولی در این حال بگیم که حضرت محمد پیامبر اقتدار طلب بود؟ و در مورد آقای خمینی، اگر که چیز دیگه هم که شما مطرح کردین، گفتین که حکومت و امیری جامعه به سمت پیامبر اومد، نه که خودش بره به این چنگ بزنه، تقریبا آقای خمینی هم تقریبا همین کارو کردن. وقتی که اول وارد ایران شدن و اوایل انقلاب گفتن که خب من میخوام برم به حوزه، رفتن اونجا و بعد مردم آوردنشون، یعنی یه اتوریتی عملا از سمت حالا ندانسته یا نمیدونستن چه خواهد شد، اتوریتی رو مردم به خود آقای خمینی دادن. یعنی یه جوری نبود که با یه فرسی و یک فرس غیر قابل قبول از سمت مردم خودش رو به اون مسند برسونه. خیلی ممنون.
بله، قصه آیت الله خمینی و اونچه که تو انقلاب ما رخ داده قصه درازدامنی است و هرچه هم بگوییم و بشنویم و بنویسیم و بخوانیم، هنوز ناگفته ها و نانوشته های بسیار باقی است. من هم یه روایتی برای خودم دارم، دیگران روایات دیگر دارن. ببینید آقای خمینی وقتی که وارد ایران شد، روحانیت دورشو گرفت و روحانیت قدرت میخواست. دلیلش هم این بود که خب زیر بار تحقیر و تخفیف و حتی تعدی و ستم برای چندین دهه زندگی کرده بود، شرایط رو هم بسیار مستعد میدانست. حتی اگر آقای خمینی هم نمیخواست، ولی اونها وادارش کردن که از قم بلند شه بیاد تهران و زمام امر رو به دست بگیر. ولی یادتون باشه ایشون در قم هم که بود، در واقع دولت میرفت پیش او. هر هفته سوار هلیکوپتر میشدن هیئت دولت، آقای بازرگان و دیگران میرفتن پیش ایشون و خود آقای بازرگان با آقای خمینی گفت آقا شما بلند شید بیاد تهران، حالا که امرهای اصولی و فرمانهای اصولی در کشور به دست شماست، همه جا حرف شماست، کسی حرف ما رو نمیخره، بلند شید تشریف بیارید تهران که دیگه ما هیچ سوار هلیکوپتر نشیم، هر دفعه قم نیایم، این مخاطرات رو تحمل نکنیم. ایشون هم خب ظاهرا متوجه شد. یعنی میخوام بگم که اصلا به دستش بود، نه اینکه کسی بیاد و به او بده. این اتفاق افتاد برای اینکه خب رهبری انقلاب کرد آقای خمینی از نجف و بعدم که در پاریس رفت، به هر حال بیانیه هایی که میداد و زیرکی هایی که داشت، مقابله هایی که با حکومت شاه میکرد، به هر حال او رو پیروز کرد. شجاعت او هم در این امر خب مدخلیت داشت. توی اون فضای بسیار بسیار ناامن بلند شد، از پاریس اومد ایران. اینا یه حرکت های سمبولیک واقعی بود، خیلی مهم بود، باعث شد که در دلها جا باز کنه، که جا هم باز کرده بود، ولی اینا تحکیم کرد و به همین سبب دیگه خود به خود این حکومت و این قدرت اینا همه رفت به طرف او، همه از آن او شد. آقای خمینی هم که رفت در قم نشست، خیلی ظاهری بود، حقیقتا اون مملکت رو میچرخوند و روحانیون میچرخوندن و آقای بازرگان که چند بار بگه گفتش که چاقوی دست ما دادن که فقط دسته داره، تیغه نداره، تیغش دست دیگرانه، تیغش دست روحانیت بود، دست همون گروه هایی بودن که به فرمان آقای خمینی عمل میکردن، دست کمیته ها بود، دست این اون بود، هر روحانی در یه جای نشسته بود و برای خودش بساط سلطنتی باز کرده بود. البته انقلاب شده بود و خب انقلابم ابتداش به هم ریختگیه، من کسی رو ملامت نمی کنم، در اون موقع هیچ چیزی در جای خودش وجود نداشت، هر کسی می کوشید تو حوزه کوچک خودش نظمی برقرار کنه. بعضی هم البته دنبال سوء استفاده و لفت و لیس بودن که اونا هم کار خودشون رو به خوبی انجام دادن. همه این چیزها بود، ولی حقیقتاً یه قدرت مرکزی قوی لازم بود که موقتاً کشور رو نگه داره و نگذاره از هم بپاشه و نگذاره که آشوب بالا بگیره. هیچ قدرتی جز شخص آقای خمینی اون در اون حالت وجود نداشت، هیچ کسی نبود که بتونه جای او رو بگیره و کشور رو موقتاً اداره کنه. از هر طرف توی کردستان، در گنبد، این ور اون ور، خودتون میدونید دیگه، نیروهای مخالف برخواسته بودن و در حال تلاشی و تجزیه بود این کشور و فقط او در اون موقع میتوانست که همه رو در این قبضه اقتدار خودش بگیره و نگذاره که تجزیه بشه و نگذاره که آشوب و آشفتگی بالا بگیره، به اندازه توانایی عقلانی خودش، به اندازه تجربه‌ای که داشت. البته آقای خمینی خب ایده هایی هم داشت، این ایده هاش از فقه گرفت، از عرفان گرفت و از تجربه های خودش گرفته بود. من در اون اشعار خودم که منظومه که گاهی باریش هم برای شما خواندم، یکی از ابیاتی که در باب مصدق دارم این است که میگویم گر نبود اون کودت های لندنی، می نبود این انقلاب بهمنی. ما یه کودت های لندنی داشتیم، یعنی همون 28 مرداد که لندن و آمریکا هدایت میکردن اون رو، اگر واقعا امور بر مدار میگشت، یعنی مصدقی بر جا میموند، اونم که نمیخواست شاه رو بیرون کنه از کشور، به شاه میگفت شاه مشروطه باش، بگذار پارلمان کار خودشو بکنه، نوکری اجانب هم نکن، نفت رو هم اجازه بده ما از دست اجنبی بگیریم و برای ملت به کار ببریم، حکومت هم یه حکومت پارلمانی دموکراتیک باشه، روابط مصدقم با روحانیت خیلی خوب بود. حالا درسته که با آقای کاشانی مسائلی داشتن، ولی هرگز این روابط تضاد و ستیز و آنتاگونیزم نشده بود. اگر اون کودتا نبود این انقلابم پیش نمی اومد. یعنی آقای خمینی انقلابی نمیشد و انقلاب نمی کرد. گر نبودن کودتای لندنی می نبودین انقلاب بهمنی. اونجا راه دموکراسی و ملیت رو بستن که بالاخره کار به اینجاها رسید. یعنی این میوه بر اون درخت پدید آمد. این نکته در باب آقای خمینی که عرض کردم، سخن در این باب خیلی 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 زیاده. اما در مورد پیامبر، ببینید، من عرض کردم پیامبر، بله، پیامبر اقتدارگرا بود به این معنا که نمی نشست از دیگران بخوره، نمی گفت من یه واعظم، یه صوفیم، مثل عیسی نبود که بگوید ما آمدیم و یه حرفای زدیم، حالا شما میخواید پند بگیرید و خواه ملال. اصلا اینطوری نبود. ایشان سخنان خودشو گفت، قوتی هم کسب کرد، قدرتی هم به دست آورد، مخالفانش رو هم بر زمین زد. در مقابل مخالفان ننشست تماشا بکنه که دور رو از دست او بیرون بیاورن و مؤمنان رو لگدمال بکنن. خب ما میخونده ایم در تاریخ اسلام که بلال رو، سمیه رو، اینها رو چه شکنجه ها میکردن برای اینکه اینها از دورور پیامبر پراکنده بشوند، به دلیل اینکه اینها بردگانی بودند که دیگه زیر بار ارباب هاشون نمیرفتن وقتی که مسلمان شده بودن. همه اینا رو پیامبر به چشم خودش میدید و دلش میخواست که پیروزی و رفاه این قوم رو هم ببینه. دلش میخواست ببینه که اندیشه توحیدی او توی جامعه پخش شده. بالاخره پیامبر یه ایده هایی داشت، دلش میخواست این ایده هاش همه گیر بشه، این که جای شکی نیست. ایشون همطور که تو قرآن اومده نفی طاغوت میکرد، میگفت اذا حکمتم فحکمو بالعدل. خدا میگه اگر حکم میکنید، چه داوری و چه حکومت، به عدالت حکم کنید. ایده تقوا رو با خودش داشت، نفی ظلم داشت، توحید رو داشت، مکارم اخلاق رو داشت. اینا بالاخره ایده ها و اندیشه های اساسی و ارکان آموزه های پیامبر بود. البته که دوست داشت اینها توی جامعه پخش بشه، اما من تأکید میکنم مایل بود که جزیره العرب زیر سلطه اندیشه های او و آموزه های او قرار بگیره، اما از حکومت آغاز نکرد. نگفت حکومت رو به ما بدید تا ما حرفای خودمون رو پیاده کنیم، به اصطلاحی که امروز میگن. نه، ایشون بست دعوت کرد. اما از بس این ایده های او خوب بود و مخصوصا ایجاد ائتلافی که بین قبائل عرب کرد، که خود به خود این قبائل مختلف که با هم در جنگ و ستیز بودن وقتی آشتی کردن و یکی شدن، یا ظاهرا یکی شدن، موقتا یکی شدن، دیگه اصلا تنها رهبری رو که می شناختن پیامبر بود. کسی که هم تو جنگ ها پیروز برآمده بود، هم جزیره العرب رو با خودش همدل کرده بود و زیر پرچم آیین خودش آورده بود. کی بهتر از او میتوانست برای مدتی حرف اول رو تو این جامعه بزنه؟ خب پیامبر بود دیگه. این به طور طبیعی پدید آمد و خود به خود وقتی که جامعه متحول شد و پوست انداخت، پیدا کرد که رهبر کنونیش ایشانه. ایشان هم که خب با خودش قوانین تازه نیاورد، قوانین معنوی تازه آورد. عموم آدابی و سننی که در جامعه جاری بود گفت همینا باشه، با همینا عمل کنید، ازدواج میکنید، طلاق میگید. چیزایی رو که جنبه ضد توحیدی داشت اونا رو برانداخت. البته یعنی ایشون گفت حج میرین دیگه دور بتان طواف نکنید، خانه کعبه رو از بتها بپیراست. قربانی میکنید، برای بوتان قربانی نکنید، برای خدا قربانی کنید. این آداب رو که طبعا عبادات هم بودن، اینا رو تصحیح کرد، البته پالایش کرد. ولی بقیهش دیگه تقریبا عرض کردم 95% احکام اسلامی همان احکامی است که تو جامعه عربی جاری بود. و اگر پیامبر در جای دیگری بود، قوانین همون جامعه رو به رسمیت میشناخت و فقه اسلامی غیر از این فقهی میشد که الان ما داریم. فقه ما آداب و رسوم جوامع عربی است، در زمان پیامبر. حالا اینی که یه عده‌ای از فقها معتقدن این تو عرش نوشته شده بوده و از اونجا به پیغمبر نازل شده و مطابق با فطرت انسانی است، الی یوم القیامه میتواند کارگشا باشه، خب اعتقاد اوناست، اعتقاد بنده نیست. و همچنین اینکه پیامبر یه دستورات خاصی برای حکومت داشت، نه خیر، ایشون یه ایده هایی داشت، اگر حکومت میکنید ظلم نکنید، موافق اخلاق باشه، تقوا باشه، کی حاکم بشه، به چه شکلی حکومت کنید، انتخاب کنید، بیعت، هیچ کدوم اینها در کار پیامبر نبود. خود ایشون هم از این طریق به حکومت و به قدرت نرسید، بعدن این مسائل پدید آمد.
سلام علیکم آقای دکتر، وقت دستتون درد نکنه. من سوالی که داشتم این بود که توی قرآن یکی از کارکردهایی که برای دین و برای اومدن رسولان ذکر شده بحث قیام به قسطه، این که مثلا جایی داره که لیقوم الناس بالقسط، یا این که حالا رسولانی میان که در واقع قضاوت بین مردم به قسط میکنن، و قسط یه امر اجتماعی در حالت کلانه. بعد ما چطور میتونیم دین رو صرفا به بحث مثلا معنویت معطوف بکنیم و بعد ازش انتظار داشته باشیم که بیاد و ورودش به یک جامعه همراه با ظهور قسط باشه؟ این ارتباط دین با قدرت آیا برای مثلا فرض بکنید که اجرای قسط در جامعه ضروری اینجا بر اساس این کار کرد نخواهد بود؟
ببینید همین سوالتون تمام شد؟
من ایشون رو آنمیوت کردم.
بسیار خوب. بله، عرض می شود که ببینید جزء تعلیمات دینیه، هیچ شکی نیست، مسلمان ها وظیفه دارن که قیام به قسط بکنن، هیچ شکی نیست. نه اینکه روحانیت وظیفه دارد. ببینید من همیشه اینجا عرض کردم، اینو فراموش نکنید، سخن من بد فهمیده نشه، حکومت دینی حکومت روحانیتی فقهی، بنده این رو دارم نفی میکنم. اینکه مسلمان ها وظیفه دارن که قیام به قسط بکنن، دنبال عدالت برون، حتی با ظالم در افتن، هیچ جای بحث نداره اصلا، اینا جزء احکام محکم قرآنی است. اینکه باید با ظلم در افتاد، اینکه ظالم رو بعد سر جاش نشوند، اما من روحانی اگر بگم که دین به من گفته که ظالمو که برانداختی، تو از جانب خدا معین شدی که بری جای او بشینی، نه، این یکیش، این دومیش زیادیه. وظیفه دارن متدینین هم به حکم دیانت، به حکم انسانیت هم همینطور، که با ظلم با تعدی در افتن و تا میتونن در جامعه بست عدالت بدهند، بله، قیام به قسط بکنن، داوری به عدل بکنن و هرچی از این قبیل. اما از چه طریقی، به چه شیوهی، موافق راههایی که زمانه پیش پای اونها میگذاره، موافق ذهنیت مردم و روانشناسی مردم، موافق با در نظر گرفتن رقبا که در جامعه هستن، موافق با تئوری‌های جدید. ببینید مثلا امروز ما اگر واقعا بخوایم قسط تو جامعه بست بدیم، فرض کنیم به زنزله مسلمان، شما مطمئن باشید که با فقه موجود این قسط بست پیدا نخواهد کرد. ما باید با تئوری‌های جدید عدالت آشنا بشیم. فقه ما بسیار تبعیض‌آلوده، بسیار تبعیض‌آلوده. حالا یک کسی بیاد بگه خدا من اینجا نشونده که این فقه تبعیض‌آلود رو بنده اجرا بکنم، من فکر میکنم ما باید نبگیم، یک چنین ایده‌ای باید نگفت.
خیلی متشکر. یک اشاره هست و یک سوال. یک اشاره فرمودن مرحوم بارهانر در انفجار حزب جمهوری کشته شدن، ایشان در انفجار نخست وزیری مرحوم شدن. یکی از دوستان این اشاره را کردن که لفظ مرحوم رو خوبه بهتر استفاده بشه.
متوجه نشدم.
گفتن که شما اشاره فرمودید مرحوم باهنر در انفجار حزب جمهوری کشته شدند، ایشان در انفجار نخست وزیری مرحوم شدند. به جای کشته شدن مرحوم شدن.
بله، خب بله، البته بله. خدا رحمتشون کنه. من که گفتم خدا رحمت کنه ایشان رو. بسیار خوب.
سوال هست که سلام، خسته نباشید. شما بارها اشاره کردید که در جامعه ایران جامعه اسلامی است، که جامعه ایران جامعه اسلامی است. آیا آماری در این رابطه در نظر دارید؟ من شخصا که یک پسر تینیجر هم دارم، تمام دوستان خودم و دوستان پسرم که اکثریت قریب اتفاق آنها از خانواده های مذهبی جامعه مذهبی اصفهان بودند، در حال حاضر هیچ اعتقادی به اسلام و مذهب ندارند.
بله بله، آمار میگوید که وقتی مرد از مردم آمارگیری میکنن دینشون رو میپرسن، میگن مسلمان. ببینید مسلمان چند جوره. شما یک مسلمان واقعی عامل و آداب و احکام و شرایع رو میگویید. من اصلا منظورم این نبود. بله خیلی مسلمان ها هستن که اظهارم میکنن مسلمانن، ولی شاید نماز هم نمیخونن، آداب دیگر شرعی رو به جا نمیارن، زکات نمیدن، خمس نمیدن، یک حج نمیرن، زیارت نمیرن. آخه مسلمان بودن که این نیست که همه آداب و احکام رو به جا بیارن. نه، به قول یکی از دوستان ما، اگر دو تا پرچم بزنن و بگن مسلمان ها بیان زیر این پرچم، نامسلمان ها برن زیر اون پرچم، اونایی که حتی این اعمال رو هم به جا نمیارن میان زیر این پرچم. مسلمان های اسمی، مسلمان های پرچمی، کسانی که آشنان با اندیشه های اسلامی. در این حال همچنان به نظر من روح اسلام، یعنی روح مناسک اسلامی تو جامعه ما زنده است. من شکی ندارم. یعنی ببینید همچنان نماز جمعه ها، زیارتگاه ها، مساجد، جمعکران، عاشوراها، دین معیشت اندیش همینه دیگه. اگر منظورتون دین متفکرانه یا عالمانه است، بله اون شاید کم شده باشه. ولی دین معیشت اندیش، این همون دینی که مثلا در دوره قاجاران در ایران بود، عاشورا باشه، نذر بدن، خرج بدن، سینه بزنن و مساجد پر بشه، از می شود که به دستوس علما برن. پاره از اینا البته به دلیل قدرت گرفتن روحانیت کم شده، یعنی اون رو احترامی رو که مردم آزادانه می گذاشتن به روحانی اکنون کمتر شده، چون اونا رو در موضع قدرت می بینن و کرنش در مقابل اونها رو کرنش در مقابل قدرت میابند و این کار رو نمی کنن، که خیلی هم خوبه. اما چیزایی که خودشون به منزله عقیده بلد شدن و از کودکی اینا رو معمولا اجرا می کنن. تا وقتی که این آداب و مراسم باقی است، مناسک باقی است، به نظر من جامعه ما همچنان جامعه چهره دینی و اسلامی داره. من نمیدونم، شاید 50 سال بعد آمار بگیرن چیز دیگری از آب در بیاد. اگرم رفتار روحانیت و حکومت همین باشه که هست، ممکنه ویرانترم بشه. به قول اون شاعر گفت گر ملکی نست و همین روزگار، زین ده ویران دهمت 100,000. شاید. من هنوز فکر میکنم که این چنین نیست و اون جمعیتی که دینی هن، حالا ناقص یا کامل، هنوز غلبه دارن بر اونها که نیستند. و امیدوارم که رفتارها و کردارها به گونه‌ای باشد که در افکار تأثیر مثبت بگذاره و به جای اینکه اونها رو از این چشمه معنویت دور کنه، اونها رو به سر این چشمه باز آورد. جامعه ای که روحانیتش به گمان خودش همه چیز رو بر دین بنا نهاده، اگر مردم راه گریز از دین رو در پیش بگیرن، همه چیز رو فرو خواهند نهاد. یعنی افراد بسیار بی اخلاقی هم خواهند شد. ای کاش به تعبیر امام حسین که اگر دین ندارید آزاده باشید، اگر دین رو رها میکنن آزادگی داشته باشن. آزادگی همون انسانیت است، همون اخلاقیت است. با کمال تأسف کسانی که این طرف رو رها میکنن میروند به سوی به دور افراط، میروند به سوی طرف دیگر طیف. به هر حال وظیفه کسانی که دلی در گروه معنویت دارن، ناقد روحانیتن، ناقد سلطه روحانیتن، ناقد خرافات دینیان، این است که دین رو در جای خودش بنشانن تا دل ربایی بکنن. در غیر این صورت ممکن است که البته دین گریزی افزون تر بشه. ممنونم از یکایک عزیزان. در پناه خدا و خدا نگهدار.